سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتی گفت که واشنگتن همچنان مخالف ارسال S-300 به ایران است. پنجشنبه خبرگزاری‌های ایرانی به نقل از مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشتند که تهران امیدوار است در آینده نه چندان دور قراردادهایی که با مسکو منعقد شده جنبه عملیاتی پیدا کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و ما نوبت رسیده به تعدادی از نظرات شما در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی.
من اول از این مقامات میخوام که این شعار میزان رأی ملت است رو از روی صندوق انتخابات دارن و به این مقامات میخوام بگم که ما اصلا رأی نمیدیم. مگه این پولایی که آزاد شده یک غیرونش به حساب ما مردم رسته که شما انتظار رأی دادن از مردم رو دارین و از مقامات میخوام که از جانب مردم حرف نزنن.
میخواستم عرض کنم که تنها مرجعی که صلاحیت داره که کاندیداهای مجلس و مجلس خبرگان رو تایید یا رد صلاحیت بکنه فقط و فقط مردم هستند. زمانی که پای صندوق رأی میرن با تحریم کردن انتخابات و یا رأی ندادن به کسانی که مورد نظر رژیم هست، میتونن اونها رو رد صلاحیت و یا تایید صلاحیت بکنن. با این کار ما راه ها رو به روی کسانی که به نام ساندیسخورا معرف هستند میبندیم. در غیر صورت همین ساندیسخورا میان و برای چند سال آینده یا 80 میلیون تعیین تکلیف میکنند. برای کسانی مانند آقای جنتی، احمد خاتمی و آقای مصباح و امثال هم.
ای ملت ایران، بدانید و آگاه باشید که شرکت در انتخابات حکومت اسلامی و شعار مرگ بر آمریکا برای هیچ کس شغل ایجاد نمی کند و باعث بدتر شدن اوضاع امروزتان می شود.
آقای خامنه ای، شما می فرمایید مردم باید در انتخابات شرکت کنند. از طرف دیگر آقای مصباح یزدی با حالت تمسخر هم می فرمایند مردم فکر می کنند که حق رأی دارند. واقعا این ملت سرگردان در چه با این حکومتشان در چه حال و هوایی به سر می برند.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس در ادامه بابک غفوری آذر در گزارش ویژه انتخاباتی امروز نگاهی خواهد داشت به مهمترین اتفاقات 9 دوره مجلس شورای اسلامی. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم گزارش ویژه انتخاباتی امروز رو میشنویم.
تاریخ مجلس پس از انقلاب ایران روزهای خبرساز کم به خود ندیده است. از همان اولین دوره مجلس تا همین دوره نهم روزهایی بوده است که اتفاقات مهم و بعضن تاریخ سازی در این نهاد قانونگذاری ایران رخ داده است. در ادامه مروری می‌کنیم بر 10 جلسه خبرساز ادوار مختلف مجلس ایران. 31 خرداد 1360، مجلس ایران ادامه بحث‌های مربوط به طرح عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری را در دستور کار دارد. فضای سیاسی ایران متشنج است و اختلافات میان گروه‌های سیاسی مختلف برآمده از انقلاب سال 57 به اوج خود رسیده است. یک روز پیش تهران و چند شهر دیگر صحنه درگیری‌های سنگین خیابانی میان هواداران رئیس جمهوری از جمله سازمان مجاهدین خلق و نیروهای امنیتی نزدیک به آیت الله خمینی بود. در مجلسی که اکثریتش با هواداران رهبر است، نمایندگان حامی رئیس جمهوری حتی فرصت حضور در جلسه بررسی برکناری او را ندارند و در مقابل مخالفانش نطق‌های پرحرارتی ایراد می‌کنند. یکی از سرشناس‌ترین مخالفان علی حسینی خامنه‌ای است.
آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
سرانجام طرح دو فوریتی برکناری رئیس جمهوری با 177 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب می‌رسد. 15 مهر 1360، چند ماهی بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر با وقوع بمب‌گذاری‌های متعدد و مرگ مقام‌های بلندپایه حکومت، خشونت در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به اوج خود رسیده است. خبرهای ترور و اعدام هر روز به گوش می‌رسد. در چنین فضایی مهدی بازرگان دبیر کل نهضت آزادی ایران یکی از چند نماینده مخالف سیاست‌های حکومت است که هنوز در مجلس حضور دارد. او نطقی در انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با مخالفان و لزوم مدارا و پرهیز از خشونت آماده کرده است، اما تنها میتواند بخش‌هایی از آن را بخواند، چرا که فریادهای اعتراض و حمله به جایگاه سخنران از جانب مخالفانی که فریاد مرگ بر بازرگان سر میدهند اجازه به پایان رساندن نطق را به سخنران نمیدهد.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار میشود. صمیمانه
چنین رفتارهایی تا پایان مجلس اول با نمایندگان مخالف تکرار می شود. 21 مهر 1364 جلسه رأی اعتماد به میر حسین موسوی نخست وزیر معرفی شده از سوی علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت. آقای خامنه‌ای پیشتر مخالفت خودش را با انتخاب آقای موسوی اعلام کرده است، اما آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی مخالف این تصمیم است و اصرار بر باقی ماندن نخست وزیر بر مسندش دارد. او حتی این نظر را هم به صورت علنی ابراز می کند. با این همه در جلسه رأی اعتماد 99 نماینده دوره دوم مجلس با نخست وزیری میر حسین موسوی مخالفت می‌کنند. بعدن علی خامنه‌ای می‌گوید با در نظر گرفتن او تعداد مخالفان نظر رهبر جمهوری اسلامی 100 نفر بودند. 11 تیر 1368 چند هفته است که از مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گذرد. فضای سیاسی هنوز تحت تأثیر این اتفاق و تعیین جانشین اوست. در دستور کار مجلس نطق پیش از دستور نماینده جوان شهر کرج مجید شهرپسند قرار دارد، کسی که مجروح جنگی و برادر دو کشته شده جنگ ایران و عراق است. نطق اما به شکل غیر منتظره‌ای متن استعفای انتقادی اوست. او دلایلی چون نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی، وجود ابهامات و سوالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی را به عنوان موارد اعتراضش مطرح می‌کند. واکنش‌ها از همان جلسه آغاز می‌شود و حملات به آقای شهرپسند او را مجبور به ترک مجلس می‌کند. در جلسه بعد 154 نماینده علیه او نامه می‌نویسند و مهدی کروبی نایب رئیس وقت هم علیهش نطق تندی ایراد می‌کند. 191 نماینده از 197 نفر حاضر به استعفایش رأی مثبت می‌دهند و تظاهراتی نیز در شهر کرج علیه او برگزار می‌شود. اما این پایان واکنش ها نیست. مدتی بعد مجید شهرپسند بازداشت می شود و پس از آزادی نیز به طور کامل از حضور در فضای سیاسی منع می شود. 11 اردیبهشت 1378 عطاءالله مهاجرانی از شاخص‌ترین وزرای دولت اصلاح طلب محمد خاتمی است. عملکرد او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد شدید جریان‌های نزدیک به محافظه‌کاران روبروست که اکثریت را در دوره پنجم مجلس در اختیار دارند. آنها پیشتر عبدالله نوری از دیگر وزرای شاخص دولت آقای خاتمی را استیضاح و برکنار کردند و حالا به دنبال حذف آقای مهاجرانی هستند.
اما در مجموع من انتظار داشتم که بعد از این همه بحثایی که در مورد استیضاح شده، خیلی مطالبی که مطرح می شود به لحاظ قوت استدلال، تنظیم مطالب، اسنادی که لازم هست، لازم نباشد که دیگر یک سری اسناد دیگری رو بین نمایندگان محترم توضیح بکنم.
در جلسه طولانی و در شرایطی که رئیس جمهوری وقت هم ترجیح داده بود در مجلس حضور پیدا نکند، برخلاف انتظار قدرت سخنوری و دفاعیات محکم عطاءالله مهاجرانی به کمک او می آید و از مجلس در اختیار مخالفانش رأی اعتماد می گیرد. هرچند یک سال بعد زیر فشارها مجبور به استعفا و کنارگیری می شود. 16 مرداد 1379 چند ماهی است که از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس می‌گذرد و آنها به عنوان یکی از اولین اقداماتشان طرح دوفوریتی اصلاح قانون مطبوعات را که در روزهای پایانی دوره قبلی مجلس تصویب شده به صحنه علنی